بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه‌ای آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جوی بارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که خواهید شنید قسمت اول از موضوع خوشبینی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اصولی که سهم زیادی در تأمین سعادت و کامیابی شخصی و اجتماعی داره اصل خوشگمانی یا حسن ظنه. این مسئله رو ما انشالله در این جلسه با همدیگه بررسی میکنیم، ببینیم اصلا مقصودمون از خوشگمانی چی هست، موارد کاربردش چیه، موارد استثناش چیه، برکاتش چی هست. یک مروری انشالله بر این بحث در خدمت شما خواهیم داشت. ببینید، ما در ارتباط با سایر انسان ها که از نزدیکترین اونها گرفته تا کسانی که با ما خیلی فاصله دارن، نزدیکترین اونها تو خانواده ما از برادر و خواهر و همسر و فرزند و امثال اینها شروع میشه تا کسانی که ما با اونها هیچ ارتباطی نداریم جز این که ما هر دو شهروند مثلا این نظام هستیم، تو این جامعه زندگی میکنیم و با هم ارتباطمون که ارتباطی که پیش میاد خیلی اتفاقیه، توی محیطای عمومی به حساب میاد، تا موارد میانی که ما بر اساس نیاز و شرایط خاصی که هر کدوممون داریم با اونها ارتباط پیدا میکنیم. بالاخره خریدی باید انجام بدیم، فروشی باید انجام بدیم، باید برای رفت آمدمون به مرکبی سوار بشیم، عرض به خدمتتون در اون شرایط با راننده‌ای روبرو خواهیم شد، با کسان دیگه‌ای که توی اون ماشین هستن و امثال اینها و ده ها مثال دیگه‌ای که شما میتونید براش انتخاب کنید، تا محیط‌های شناخته‌تر مثل مدرسه و معلم‌ها و همشاگردی‌ها، تا محیط‌های ویژه مثل خانواده. اصلی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم اصلی است که می‌تونه به ما کمک بکنه تا ما به یک زندگی سالم‌تر دست پیدا کنیم توی این فضاها، هم اون فضاهای خیلی نزدیک، هم در مواردی که ما با فاصله نسبتاً زیاد با اونها روبرو میشیم. خب بحث از اینجا شروع میشه که ما دائماً با اشخاص مختلف که روبرو میشیم درباره اونها داریم قضاوت میکنیم. این یه اتفاقی است که میفته. تصویرهای گوناگونی از رفتارهای اونها، از برخوردشون، از نوع حرکاتشون به ذهن ما منتقل میشه. این چیزایی که به ذهن ما وارد شده در معرض یه قضاوت قرار میگیرن. یه سری داده هاییست که اینها از طریق چشم و گوش و امثال اینها وارد فضای ذهنی ما میشن نسبت به دیگران و در معرض قضاوت ما قرار میگیره که ما اونجا در مرحله بعدی میخواییم حکم کنیم، حکم به خوبی، به بدی، به پاکی، به ناپاکی و امثال اینها. این قضیه دائم اتفاق میفته. مرحله اولش که خیلی فراوان اختیاری هم نیست، درسته؟ اختیاری نیست، ما دائما داریم با پدیده‌های گوناگون، از جمله پدیده‌های اجتماعی، از جمله با اشخاص متنوعی تو زندگیمون روبرو میشیم، حالا کم یا زیاد، و دائما از اونها رفتارهاشون، اخلاقشون، برخورداشون، حالاتشون منعکس میشه توی ذهن ما، تا این مرحله که ما اختیاری هم عمل نمی‌کنیم. ممکنه دقیق بشیم ولی دقیق هم نشیم، این چیزها وارد ذهن ما میشه. اما مرحله بعدی اینجا وجود داره که اون مرحله عبارت است از مرحله قضاوت. اصطلاحاً اون مرحله اول میگن مرحله تصور، این مرحله رو میگن مرحله تصدیق، جایی که ما میخوایم قضاوت کنیم. وقتی این نوبت به قضاوت میرسه کار دقیق و حساس میشه و همین جاییست که از اتفاق ما الان میخوایم دربارهش صحبت کنیم. قضاوت ذهنی ما درباره دیگران به عوامل گوناگونی بستگی داره. میخوام ببینید مسئله چند مؤلفه ایه، دارای عوامل متعدده، خیلی ساده و بسیط نیست. از یک طرف نوع اون پدیده است. مثلا ما با یه شخصی روبرو شدیم با مدل خاصی از جهت ترکیب ظاهری چهره، مدل لباس، وضع آرایش مو و سر و صورت و امثال اینها، حرکاتی که او از خودش انجام میده، طرز راه رفتنش، طرز نشستنش، اون ترکیب رفتاریش، طرز سخن گفتنش، طرز معاشرتش با دیگران، نوع رفت آمدهاش با دیگران، اینها یکی از عواملی هستند که روی اون قضاوت ما تأثیر میگذارن. این مسئله اول. پس خود اون قضیه، میزان ظهورش و ابهامش باز در نوع قضاوت ما سهم خاص خودشو داره. چقدر اون رفتار رفتار واضحی باشه یا خیلی مشکوک و مبهم و نکته دار. شرایط پیرامونی که اون رفتار درش اتفاق افتاده یا اون شخص درش حضور پیدا کرده رو قضاوت های متأثر داره. یکی دیگه از عوامل خود اون شرایط محیطی است. این قضیه مثلا تو شب اتفاق افتاده، اون شخصی رو که ما دیدیم، اون قضیه رو که ما مشاهده کردیم، شب بوده یا روز بوده فرق میکنه. تو مکانهای مختلف متفاوته، مثلا توی یه کوچه خلوتی بوده یا توی خیابون، توی محیط عمومی رفت آمده همگانی بوده یا تو مدرسه بوده، اینا باز با همدیگه متفاوت. پس خود شرایط پیرامونی اثر داره. وضع ذهنی و روانی خود ما اثر داره. ما تو اون حالتی که این قضیه رو دیدیم، اون صحنه رو مشاهده کردیم، اون شخص رو رؤیت کردیم و چیزی از او به ذهن ما وارد شده، ما تو چه حالی بودیم؟ اینا تأثیر داره. آیا مثلا ما خیلی سرزنده و سرحال و قبراق بودیم، خیلی خسته و بیحال بودیم، غمگین بودیم، خوشحال بودیم؟ ملاحظه فرمودید؟ همه این حالت ها به زمینه بعضی از ساختارهای شخصیتی، ساختارهای شخصیتی مثل این که من خودم چجور آدمی هستم، من مثلا وقتی با دیگران صحبت میکنم از این طرز صحبتم چه قصدی دارم، اینو معمولا ما به دیگران سرایت میدیم. یعنی از به اصطلاح زاویه افکار و حالات و به اصطلاح خلقیات خودمون معمولا دیگران رو تماشا میکنیم و تحلیل میکنیم. این هم نکته دیگری است. کار سخت شد نه؟ اینا که زمیمه میشه میبینیم مسئله آسان نیست. سابقه ای که ما نسبت به این شخص یا این نوع رفتار داریم چیه؟ تاریخ ذهنی. یکی خود فضای ذهنی ما و فضای اخلاقی ماست، ولی این نکته ای که میگیم راجع به چیه؟ سابقه است. ما چه سابقه ای؟ مثلا گاهی میشه ما با خود این شخص سابقه داریم، گاهی با این رفتار سابقه داریم، گاهی از این رفتار یه سابقه خوب یا بد تو ذهن ما هست، گاهی از این، از خود این شخص، این شخص رو قبلا مثلا در شرایط مختلفی دیدیم، خوب یا بد اینا تو ذهنمونه، گاهی نه، این خود این ترکیب رفتاری مثلا یه وقتی اتفاق افتاده. حتی جالبه براتون میگم، گاهی مدل این شخص در لباس و ترکیب اندامی و نوع برخورداش با یه مدلی که یه زمانی همین تقریبا حال و هوا و همین چهره و همین قیافه رو داشته و فلان رفتار ازش مثلا سر زده، اینا همه توی قضاوت‌های ما نسبت به دیگران سهم دارن و نقش ایفا میکنن. خب حالا ما هستیم شخصی که دیدیم، رفتاری که از او مشاهده کردیم، حالات و شکل و تیپ و قیافه، اینا اخباریه که از بیرون از طریق چشم و گوش و چه به محیط ذهنی و روانی ما وارد شده. عوامل مختلفی رو هم که الان من اسم بردم، هر کدوم سهم خودشون رو میخوان پیدا بکنن و ما رو درباره اون شخص به قضاوتی برسونن که ما اونجا حکم صادر کنیم. یه محکمه شکل گرفته، منتها محکمه ایست که در او خود متهم حضور نداره. اینجا که نیست، این اتفاقی است که داره توی ذهن من میفته، تو محیط روانی من داره اتفاق میفته. او اصلا خبر نداره از این که اینجا داره چه اتفاقی دربارش میفته، ولی من او رو نشوندم، اون حالاتشو، اون رفتارشو، و دارم آماده میشم که خودم جای قاضی بشینم و خلاصه یه حکم صادر کنم که مثلا فلانی آدم خوبیست یا بدیست، فلان رفتاری که انجام داد رفتار پاک و خوب و مناسبی بود یا رفتار ناپاک و بد و زشتی بود. خب حالا این رو ملاحظه فرمودید که به ما نشون میده که کار از این جهت دقیقه. یه روایت خیلی جالبی داریم از علی ابن ابی طالب علیه السلام که این حدیث نورانی خیلی روانشناسانه به همین نکته توجه کرده. این روایت رو هم براتون بخونم که مربوط میشه به همون عامل به اصطلاح شرایط خاص اخلاقی خود فرد که گفتیم تأثیر داره. این حدیث نورانی اینه، حضرت فرمودن الرجل السوء لا یظن به احد خیرا، آدمی که خودش بده به هیچ کس گمان خوب نمیتونه داشته باشه. لأنه لا یراه الا به وصف نفسه. این تعبیر خیلی دلپذیره، یعنی چون اون شخص مقابل رو داره در آینه، تعبیرینه داره اون شخص مقابل رو در آینه صفات خودش میبینه، یعنی اونی که در درجه اول هست ویژگی ها و اوصاف خود شخصه و ما داریم در واقع اون شخص مقابل رو در آینه شخصیت خودمون تماشاش میکنیم. لأنه لا یراه الا به وصف نفسه. بنابراین یه آدم خیلی مثلا بد که خودش دائما درباره دیگران بد فکر میکنه، همش در صدد از دیگران سوء استفاده کنه، همش در صدد به دیگران دروغ بگه، دیگران رو فریب بده، همش نسبت به دیگران هم همین قضاوت ها رو منعکس میکنه. تا کسی رو میبینه میگه ها این میخواد منو فریب بده، این در صدد دروغ گفتن به من هست، فلانی میخواد به من ضربه بزنه، این داره الان برای من نقشه میکشه. اون حالت های خودش رو منعکس میکنه، چون خودش آدم حسودی است، رفتارهای دیگران رو با حسد تفسیر میکنه، چون خودش آدم به هر حال منافقی است، رفتارهای دیگران رو بر اساس نفاق مثلا تحلیل میکنه. خب این خواستم داشته باشید، خیلی حدیث زیبایی است که حکایت از همون نکته داره. البته عکسش هم هست، آدمهای خوب، حالا همین روایت نورانی مدل عکسش هم هست، آدمهای خوب باز دیگران رو در فضای خوبی ها و زیبایی های اخلاقی خودشون تماشا میکنن، باز در آینه به اصطلاح ویژگی های خودشون، که این هم باز نکته قابل توجه است. خب حالا که به این نکته عنایت فرمودید، عرض میکنم که ما وقتی که با یک ماجرایی، با یک شخصی در یه حالتی، در یه وضعیتی، در یه مکانی، با حالا مختصاتی که عرض کردیم روبرو شدیم، دو حالت میتونه در ما شکل بگیره. حالا با توجه به نکاتی که گفتیم در مسئله قضاوت، حالا میریم تو مرحله قضاوت، دو حالت میتونه در ما شکل بگیره. یکی این که ما به یقین برسیم، یعنی خیلی قاطع نسبت به خوبی رفتاری که طرف داشت یا خوبی خودش یا بدی رفتاری که طرف داشت و بدی خودش ما حکم رو صادر میکنیم. اگر مثلا شما توی صحنه ببینید کسی حقیقتا داره به دیگری ظلم میکنه، حق دیگری رو داره تضییع میکنه، دیگری رو داره تحقیر میکنه، در برابر دیگران داره شخصیتش رو خورد میکنه، اینو دیگه شما دارید مشاهده میفرمید، این قبح مسئله به قدری واضحه در نزد عقل و شرع که ذهن شما در صورتی که به فضل الهی ذهن سالمی باشه و توجه هم داشته باشید که اون عوامل شخصی، انگیزه های شخصی دخالت نداشته باشه، شما به یه یقین میرسید که خب این کاری که ایشون انجام داد کار بدی بود، تمام شد. ما میبینیم یه کسی نسبت به پدر یا مادرش رفتار خیلی زشتی داره، سر اونها داره داد میکشه برخورد. خب این رفتار که نمیتونیم بگیم رفتار خوبی بود، که وقتی که میبینیم چقدر رفتار بد و زشت بوده، قابل توجیه نیست. یا مثبت، وقتی که ما میبینیم یه کسی فرض بفهمید تو جماعت آمده ایستاده خیلی منظم با ادب، با چادر خوب، با لباس خوب، با جانماز خوب ایستاده، مشغول نماز هست، خب بره نماز میخونه دیگه. این کار کار خود این نماز خوندن، فارغ از اون باز انگیزه های شخصی و امثال این ها ما بهش نگاه کنیم، خب کار خیلی خوبی است. وقتی میبینیم یه کسی داره به پدر و مادرش خدمت میکنه، احترام میکنه، معلومه کار خوبی داره انجام میده. یه کسی داره تو محیط اجتماعی در صدد کمک به هم نوعان خودش هست، خب داره کار خوبی میکنه. اینها خوبی و زیبایی این کارها واضحه و شما وقتی میبینید به شکل یقینی براش حکم صادر میکنه. این حکمی که شما دارید صادر میکنید یک حکم یقینی است نسبت به اون شخص. خب پس یا میتونه موضوعش حکم به خوبی و زیبایی باشه، میتونه حکم به بدی و زشتی باشه. ما در این مورد هیچ بحثی نداریم، یعنی تو این بحثی که الان داریم در این موارد اصلا صحبت نمی کنیم. موضوع بحث ما کجاست؟ اونجاییست که ما تردید داریم. ما رفتاری رو از کسی می بینیم، حالا به هر دلیل در اطرافش سوال برامون پیدا میشه، یعنی به اون وضوحی که در بخش قبلی گفتیم براش حکم نمیتونیم صادر کنیم که بگیم این خوبه یا بده. نه، تحلیل پیدا میکنه، بنابر یک تحلیل میتونه خوب باشه، بنابر یک تحلیل میتونه بد بشه. درست میفرمید؟ مواردی است که ما برامون تردید پیدا میشه، پس یقین نداریم، 100% نیست که خوب، بد، زشت، زیبا، نه، تردید داریم. این تردید حالا چقدره؟ هرچی بیشتر مهمتر، کارمون مهمتر، ولی چه میخواد کم باشه چه میخواد زیاد باشه. ممکنه مثلا ما 20% تردید داریم، 80% به نظرمون این رفتار رفتار بدی میرسه، ولی یه 20% برامون جای سواله. فهمید؟ خب پس هنوز شما حکم صادر نکردید، حکم قطعی نیامده. ممکنه 60% به نظرمون این رفتار رفتار بدی بوده، دقیقا میفهمید، ولی 40% احتمال خوبیش میشه توجیهش کرد و اصلا چیز دیگه این مسئله در میاد. خب حالا با درصدهای متفاوت، حتی اجازه بدید براتون بگم در بعضی از موارد انسان 20% احتمال میده این رفتار خوب و پسندیده باشه، 80% احتمالات دیگه در ذهنش هست. اینجا هم باز محل بحث ما الان هست. اونجا هم خود این که کفه خیلی متفاوته کافی نیست برای صدور حکم قطعی، چون ما تردید داریم و ابهام داریم. پس موضوع بحث ما اصلا در گمانه. اسم بحث ما چیه؟ گمان، حالا یا حسن زن یا سوء زن، که ما در مورد حسن زن و خوشگمانی داریم صحبت میکنیم. خب پس 1% احتمال خلاف میدیم، درسته؟ یعنی تا یه حد زیادی من فکر میکنم ایشون این رفتاری که داشت شاید مثلا ریاکارانه بود، این بیشتر میاد تو ذهنم. اما یه 20% هم اینجا احتمال هست که نه، شاید از سر اخلاص و صدق این کار رو انجام داده. خب اینجا یک اصل کارساز کارآمد بسیار مهم و سرنوشت‌ساز ما داریم به نام اصل حسن ظن یا حمله به صحت. این میاد اینجا به فریاد ما میرسه. ما تو تردیدیم، ما نسبت به اون کسی که باش برخورد کردیم و رفتاری که داشت، حالا یا رفتاری که با شخص ما داشت یا رفتاری که با دیگری داشت، ما فعلا نسبت به این صحنه مرددیم، تردید داریم. خب اینجا یک اصل بسیار مهم و کارسازی میاد و مشکل ما رو برطرف میکنه. این اصل کارساز اصل خوشگمانی یا حسن ظنه. این اصل اینجوری بچه ها شکل میگیره. دقت کنید من سریع این ترتیب شکلگیری و اجرای این عصر رو عرض میکنم، بعد یه توضیحات دیگه رو خدمتتون تقدیم میکنم. از یک طرف حالا ما این بحث رو هم داریم از منظر اخلاق اسلامی عرض میکنیم دیگه، یعنی خواست خدای متعال در چنین شرایطی چیه، پروردگار متعال چی میپسندن، چه رفتاری رو از ما، چه قضاوتی رو در این شرایط میپسندن، چون جز او هم کسی نیست، خود اون طرف که حاضر نیست، ما بین خودمون و خدای متعال داریم اینجا قضاوت میکنیم، یه امریست که در درون ما داره اتفاق میافته. خب میخوایم ببینیم رضای خدای متعال اینجا در چی هست. این سیر مسئله اینه: یک، در رفت ارتباط با دیگران ما با صحنه های با مسئله ساده ای مواجه نیستیم. اون چه که ما باش داریم برخورد میکنیم با توجه به توضیحی هم که عرض کردم در اون مرحله عواملی که تأثیر دارن در قضاوت های ما، معلوم شد که مسئله پیچیده است. پس اولا کسی که ما باش برخورد داریم میکنیم یک انسانه، انسان موجود پیچیده ایه، دارای حالات متنوع، انگیزه های گوناگون، شرایط رفتاری متفاوت و گوناگونه، یه موجود به اصطلاح بسیط ساده ای نیست. این طرف ما که ما میخوایم الان دربارش قضاوت کنیم یک موجود پیچیده ایست مثل خود ما به نام انسان. این پیچیدگی وقتی بیشتر میشه که بیاد تو حوزه روابط اجتماعی. روابط اجتماعی در بین انسان‌ها باز خودش از پیچیدگی بیشتری برخورداره، چون ترکیبی میشه از حضور انسان‌ها. خودش تنهایی هم اگه بود پیچیده بود، وقتی حالا یه ترکیبی شد از اشخاص متعدد و مواجهه‌های متنوع، باز مسئله پیچیده تر میشه. عوامل ظاهری و باطنی، محیطی و درونی تأثیرگذار فراوانن. قبلا دربارش صحبت کردیم چه چیزهایی میتونن روی نوع قضاوت ما درباره صحنه‌ای که مشاهده میکنیم تأثیر داشته باشن. مسئله چهارم، مسئله بسیار مهم اعتماد برای شکلگیری یک زندگی اجتماعی دلپذیر، اینکه انسان‌ها اگر به همدیگه اعتماد نداشته باشند چه اتفاقی میفته. اگه بنا بشه قضاوت فردی هر کدوم از ما درباره دیگری قضاوت آزادی باشه بدون حد و مرز و ما به راحتی بتونیم درباره دیگران حکم ناجور صادر کنیم در محیط ذهنی خودمون، به این ترتیب خب من در مورد شما بد فکر میکنم، جناب عالی هم در مورد من بد فکر میکنید، هر دوی ما در مورد دیگری بد فکر میکنیم، قضاوت‌های آشفته‌ای میشه. این قضاوت آشفته اعتماد بین انسان‌ها رو تضعیف میکنه. اعتماد وقتی تضعیف شد این زندگی هرگز زندگی دلپذیری نیست. ما هر کدوممون نیاز داریم تا از ناحیه دیگران احساس امنیت کنیم، نه فقط از دستشون، نه فقط از زبانشون، نه فقط از اقدامشون، بلکه حتی از قضاوت‌هاشون احساس امنیت کنیم. یعنی من واقعا خیالم راحت باشه بدون دلیل شما درباره من بد فکر نخواهید کرد، شما هم خیالتون راحت باشه من درباره شما بد فکر نمی کنم. پس اصل حیاتی و بسیار مهم اعتماد که منشأ امنیت روانی توی جامعه میشه. این هم مسئله دیگریست که ما تو حیات اجتماعیمون بهش نیازمندیم. مسئله مهم دیگه، حالا از منظر اجتماعی بود، مسئله مهم دیگه مسئله بهداشت روانی فردیه. خب من دائما در برابر آدم‌های مختلف با رفتارهای مختلفی قرار میگیرم، اگه بنا باشه من دائم نسبت به اونها بخوام بد فکر کنم، اگه دائم بنا باشه من قضاوتم درباره اونها قضاوت ناصحیحی باشه، اصلا امنیت روانی من مختل میشه. من از اول صبح فضای ذهنیم، فضای روانیم مخدوش شده. دقت می‌فرمایید؟ دائما نگرانم، دائما دارم بد فکر میکنم. آدمایی که بد فکر میکنن به اصطلاح دارن نیشتر میزنن به بهداشت روانی خودشون دیگه. آدمایی که درباره دیگران بد فکر میکنن هی دارن محیط روانی خودشون رو مختل میکنن در درجه اول، آسایش روانی خودشون رو مختل میکنن. خب من وقتی اینو بد فکر کردم، بد تجسس میکنم، بد پیگیری میکنم، بد با اینو اون صحبت میکنم، به هزار و یک مسئله دیگه هم مسئله کشیده میشه و مبتلا میشه. این هم نکته پنجم. نکته ششم که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره، اینا مبانی اصل خوشگمانی هستن. نکته ششم، کرامت انسان‌ها و حقوق انسان هاست که از منظر پروردگار متعال خیلی مهمه. خدای متعال برای انسان ها احترام، کرامت و شخصیت قائله. تا کسی خودش احترام خودش رو نشکنه، تا کسی خودش به خودش ستم نکنه و از دایره ایمان و شایستگی ها بیرون نیفته، ما نمیتونیم درباره او بد فکر کنیم، بد قضاوت کنیم. خب این کرامت انسان‌ها و حرمت اونها، دقت می‌فرمایید، اگر زمیمه بشه به مسئله ایمان، که طرف مقابل ما یه آدم مسلمان نیست، طرف مقابل ما یه آدم مؤمن نیست، یه دلبستگی‌ها، یک پابستگی‌هایی به مسائل الهی و ایمانی خودش داره، خب این باز سطح احترام او و حرمت او رو افزایش میده. بنابراین ما تو قضاوت‌هامون باید تمام این عناصر رو لحاظ کنیم. خب با لحاظ همه این مقدماتی که عرض کردیم که شش نکته شد، ما موظفیم بنابر خواست خدای متعال و بنابر حکم روشن خرد، ما موظفیم تا در موارد غیر یقینی از رفتارهای دیگران، چه نزدیک ما باشن چه دور از ما باشن به لحاظ ارتباطی، ما موظفیم درباره دیگران در موارد غیر یقینی به جز استثناها که بعداً خواهیم گفت، در محیط اسلامی کفه قضاوت رو به نفع شخص طرف مقابل سنگین کنیم. یعنی رفتار او رو در جایی که شک میکنیم شاید این رفتارش رفتار صحیحی نبوده، با این مقدماتی که گفتیم، ما یک اصل بزرگ قدرتمندی به نام اصل حسن ظن میاد این وسط، میگه رفتار برادر یا خواهر مؤمن خودت، مسلمان خودت رو حمله بر صحت کن، خیالتو راحت کن. میگه خب من تردید داشتم، میگه دیگه تردیدو بذار کنار. زع امر اخیک علی احسنه، کار برادر یا خواهر مسلمان خودت رو بر بهترین شکل خودش توجیه کن، که به این ترتیب ما از حالت تردید بیرون میاییم. دقت میفرمایید، با این مبانی که الان عرض کردیم، اصل خوشگمانی به فریاد ما میرسه و به ما کمک میکنه تا ما بتونیم در این موارد حیرت و تردید به نتیجه برسیم. نتیجه‌ای که در این موارد ما میرسیم هم بهداشت روانی ما رو تأمین میکنه، هم بهداشت روانی جامعه رو تأمین میکنه، سلامت عمومی جامعه رو. اگه توی جامعه خوشگمانی رواج پیدا کنه، شما ببینید چقدر از کنارش لطف و برکت خواهد رسید. خب این پس شد اصل خوشگمانی. اینجا زمیمه میشه به اون اینجا که میگه حمله به صحت کن، که حالا من بعدن اینو البته توضیح براش خواهم داد انشالله در جلسه دیگه، در این مورد یه فرمان من هم جلوی شما هست، میگه احتیاط کن، حق نداری همین جوری قضاوت کنی، چه بسا بعضی از قضاوت‌های شما غلط از آب در بیاد، اگه غلط از آب در بیاد خیلی برات بد تمام میشه. دقیقاً می‌فهمید، این در همون سوره مبارکه حجرات می‌فرماد که شما حق ندارید درباره دیگران بدگمان باشید. خطاب به مؤمنانه، اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیاری از گمان‌ها درباره یکدیگر خودداری کنید. شما حق ندارید درباره یکدیگر به آسانی گمان بد داشته باشید. ان بعض الظن اثم، به خاطر اینکه بعضی از این گمان‌های شما گناهه. اگر احتیاط نکنید درباره دیگران مبتلا به گناه و معصیت شدید. امیدواریم ان شاء الله خدای متعال به همه ما توفیق بده بتونیم در جریان زندگیمون از این اصل اصیل و راهگشا به شایستگی استفاده بکنیم و از برکات دنیایی و آخرتیش بهره مند بشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على